من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا سبی میتواند مال خودش رو به عنوان ودیعه و امانت به کسی بسپاره، یه طرف قصه بود. طرف دوم اینه که آیا ما میتونیم مال خودمون رو نزد سبی به ودیعه بسپاریم. ما در ارتباط با قسمت اول هنوز صحبت میکردیم، یعنی آیا سبی میتواند مال خودش رو به امانت و ودیعه نزد کسی بسپاره یا نه. عرض کردیم که فقها میفرمان استقلالا این کار رو نمیتونه بکنه، حتی با اذن ولی، هرچند این سبی هم سبی ممیز باشه، یعنی قدرت تمیز خوب و بد رو داشته باشه، ولی این امکان وجود نداره، چون به هر حال ودیع عقده و سبی هم محجور از تصرف در اموالشه و هیچ گونه عقدی نسبت به اموالش نمیتونه منعقد کنه، حتی عقد امانت و ودیعه. از این جهت به اطلاقات ادله حجر سبی استناد کردن و گفتن که سبی نمیتونه مال خودش رو به ودیعه بگذاره. این مطلبی بود که مطرح کردیم، ادله رو گفتیم، الا این که گفتن اگر غیر مستقل در این کار باشه، که توضیح دادن غیر مستقل یعنی در حقیقت گویا از طرف ولی و قیم خودش این کار رو میکنه و فقط نقش او در این عقد نقش اجراء صیغه است. گفتن اگر این باشه بلا مانع دیگه ادله رو مطرح کردیم. من چون فرمایش آقای خویی رو میگفتم، آقای خویی فرمودن اون روایت عمد السبیه و خطأه واحد دلالت بر این نمی کنه که مجری صیغه نمی تونه باشه. بعد به یه روایت دیگه استناد کردن که روایت ابراهیم ابن یحیی بود، گفتن این روایت دلالت می کنه که سبی می تونه مجری صیغه باشه، الا این که این روایت به جهت ضعف سند خلاصه معیده، دلیل تام نیست و مقتضای این که سبی ممیز باشه و از او تمشی بشه قصد و انشاء اینه که بتونه مجری صیغه باشه، چون مجری صیغه باید کسی باشه که بتونه قاصد انشاء باشه، یعنی بتونه انشاء یک مفهوم و معنایی رو بکنه. و اینکه سبی حتی نمیتواند اجرا کننده صیغه باشه هیچ دلیلی برش نداریم. قاعده هم اینه، معیدش هم روایت ابراهیم ابن یحیاس، البته فقط به خاطر اینکه سلمت ابن الخطاب در این روایت توثیق نداشت، آقای خویی فرمودن دلیل مستقل نیست ولی معید مسئله است و همه اینها علل قاعده است. این تتمه کلام آقای خویی بود که دیروز نقل میکردیم. پس مجری صیغه میتونه باشه یا به عبارت دیگه به غیر استقلال میتونه ودیعه بده، اما بل استقلال ولو با اذن ولی نمیتونه ودیعه بده. خب دلیلش هم چی بود؟ دلیلش هم همین ادله عامی بود که سبی محجور از تصرف و ممنوع از تصرف و اجازه تصرف نداره. ما عرض کردیم اون روایاتی که عموماً بهش استناد کردن که بحث جاز امرها داشت، ما گفتیم اطلاق عموم نداره و اینطوری نیست که حتی تصرفات غیر متلف و تصرفات غیر مملک رو شامل بشه. شما اولین سوال کردید که خب این یه ادعاست، شاهدش چیه؟ عرضم اینه که شاهدش اینه که در خیلی از روایاتی که بحث جواز امر اومده خودش تقیید به بیع و شراء شده. من الان دو سه تا حدیث براتون بخونم. ان الجاریه لیست مثل الغلام، ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیوت و دفع علیها مالها و جاز امرها فی الشراء والبیع و اقیمت علیها الحدود و تامه و اخذت لها و بها. جاز امرها فی البیع و الشراء، فی الشراء والبیع یعنی اصلا جواز امر که میگن در بعضی از روایات داره در بیع و شراء و صدقه، عموما تصرفات مملک و متلفه. و روایاتی که در این زمینه هست متعدده که نشون میده اصلا ذهنیت سائل هم همین بوده که خلاصه این جواز بیع و شراء، جواز امر در بیع و شراء و صدقه است. چی میفهمید؟ در روایت دیگه هم باز داره جواز امر و حاف شراء و البیع، یه روایت دیگه قال الصادق علیه السلام، البته این اذا بلغت الجاریت السنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها، در یه روایت دیگه جاز امرها فی شراء و البیع، در بعضی داشت شراء و بیع و صدقه، یعنی تصرفات مملک و تصرفات تالف. این ذهنیت عمومی اینه در اون مواردی هم که گفته شده بر اساس این ذهنیت. من صرفا میخوام اطلاق رو به هم بزنم، چون برای به هم زدن اطلاق همین مقداری که عرض کردیم اثبات بشه که انصراف داره با توجه به ذهنیت سائل در موارد مختلف، به نظر میاد کفایت میکنه که بگیم همچی اطلاقی نداره که جاز امر حتی در امانت. خب این یه نکته بود که میخواستم. چی میفهمه؟ آره مثبته اینه، تغییر نمیزنه، نه مقید نیست، نه نداره. اگر این انصراف ما اثبات نشه، ما عدم اطلاق بلکه انصراف میخوام بگیم. خب غیر از این نکته که عرض کردیم، یه دو تا روایت دیگه براتون میخوام بخونم که معید عرض ماست. یه روایت، روایت محمد ابن الحسین، که حالا این محمد ابن علی ابن الحسینه، به اسناد عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت صحیح السنده. عیسی ابن قاسم از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الیتیمه، پرسیدم از بچه یتیم، دختر یتیم، متا یدفع الیها مالها، کی مالش رو بهش باید داد. حضرت فرمودن اذا علمت انها لا تفسد ولا تزیه، کی مالش رو باید بهش بدی؟ زمانی که بدانی که اون مال رو فاسد نمی کنه و ضایع نمی کنه. یعنی معیار تصرف در مال یا رد مال به یتیمه همین لا تفسد ولا تزیعه، نه بلوغ، متا یدفع، که رشد باشه در برابر صفه. متا یدفع الیها مالها قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تزیعه، هر وقت دونستی که اون مالش رو فاسد نمیکنه و ضایع نمیکنه، میتونی مالش رو بهش برگردونی. ما هم عرضمون و ادعامون همینه که بلوغ خصوصیت نداره، بلکه اون چیزی که خصوصیت داره بحث رشده. رشد به این معنی که لا تفسد ولا تزیه. خب این روایت صحیح السنده، به نظر میاد دلالتش هم بر ادعای ما دلالت خوبیه. پس ما عرض اولمون این بود که ادله آقایون غیر تامه، ادله غیر تامه، آیه رو که گفتیم دلالت نمی کنه، اصلا سیاقش هم احکام مهجور رو نمیگه. اون روایت هم که جاز امرها گفتیم که اطلاق نداره بلکه انصراف داره در تصرفات مملک و تالف. و دلیل دیگر اینه که نه اتفاقا دلیل داریم که معیار پرداخت مال و تصرف در مال همین لا تفسد ولا تزیه، که به نظر ما اون چه که از روایت عیسی ابن القاسم فهمیده میشه همونیست که از آیه فهمیده میشه، و ابتلالیت ها ما حتی ازا بلغن نکاف فین آنستون منهم رشدن فتفه و الیهم انبالهم. یعنی اگر شما تا قبل از بلوغ استیناس رشد کردید میتونید اموالشون رو بهشون بدید. و این روایت هم اینه که وقتی فهمیدی که لا تفسد ولا تزیه، میبخشید. از یه روایت دیگه است از حضرت میپرسه که رشد یعنی چی؟ فان آنستم منهم رشدن، حضرت میفهمن حفظ المال. این که اگر ما استیناس رشد کردیم یعنی چه خصوصیتی رو از اینها درک کردیم؟ حضرت همین که میتونه مالش رو حفظ کنه، این حفظ الماله. منظور ما از رشد همینه، چون رشد به حسب ابواب خودش مختلفه. مثلا در بحث نکاح میگن دختر رشیده، اون رشد در یه مرتبه بالاتر از این رشده. اون رشیده یعنی تشخیص بده این به عنوان یک شریک دائمی زندگی مثلا به درد میخوره، معیارها رو داره، مختصات رو داره. فعلا ما رشد در فعین آنستون منهم رشدن رو داریم عرض میکنیم. هم ما میگیم به مناسبت و حکم و موضوع فعین آنستون منهم رشدن چیه، هم روایتیست که از حضرت میپرسه که انهو سوئل عن قول الله عز و جل فعین آنستون منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، حضرت میفهمن این ایناس رشد حفظ المال، یعنی بتونه مالش رو حفظ کنه. اگر در این حد هست اون میتونید اموالو بدید و تصرف در اموالش میتونه بکنه. حالا حداقل ادعای ما بحث بدیعه است دیگه، تصرف مملک و تالف رو مطرح نمی کنیم، بلکه همینی که بتونه ودیعه و امانت بده به نظر میاد مشکلی نداره. بله، البته این روایت دفع مال به یتیمه، ولی آقایونی که بین دفع مال و جواز تصرف ملازمه میدیدن، بله این روایت باید بینش جمع کنیم، چون ما این تأمل رو داشتیم که آقایونی فرمودن که دفع مال ملازمه با جواز تصرف و عدم دفع مال ملازمه با محجوریته. این تأملی بود که ما در دیروز مطرح کردیم و گفتیم موضوع دفع مال و موضوع محجوریت دو موضوعه، ولی بنابر اونایی که ملازمه میدیدن این بحث هست که خلاصه این دوتا روایت چجوری جمع بشه. وجه جمعش اینه که معیار بلوغ، استثناء و تبصرش رشد. شما سوال داشتید؟ بله. نه، الان ما بحثمون ودیعه است. ما الان در حقیقت عقد تالف یا تصرف تالف و مملک رو مطرح نمی کنیم، اشکال همین آسیده. عرض ما اینه که ما عقد ودیعه رو داریم مطرح می کنیم. به هر حال این روایت بر ودیعه دلالت می کنه، هرچند وجه جمعش با اون روایات بلوغ باید سنجیده بشه. نه دیگه، فعن آنستم من هم رشدن این آس رشد یعنی چی؟ نه، ما فقط رشد رو الان تفسیر کردیم. ما گفتیم که این روایت داره رشد در آیه رو تفسیر میکنه. رشد در آیه یعنی مزیع نباشه، مفسد مال نباشه. رشد همینه، ما رشد در آیه رو تفسیر کردیم. های بالغه باشه یتیمه نیست. خرج عن الیوت با بلوغ خرج عن الیوت نه، چون اونی که ما میدونیم فقها در روایات هم هست که میپرسه کی از یوت خارج میشه، یعنی دیگه کی یتیم نیست. و اتفاقا وقتی میگه سألتوه عن الیتیمه یعنی غیر بالغه، چون اصلا با بلوغ از یتیم بودن خارج میشه. این تنها اصطلاح فقهی نیست دیگه، در روایات هم هست که حضرت می فهمن وقتی مثلا محتلم شد، وقتی بلغه شد دو شد، مثلا خرج عن الیوت، دیگه از یتیم بودن اومده بیرون. چون این اصطلاح فقهی بود باز اعتراض میکردید که این مصطلح فقه هست. آره. یعنی بله حفظمت. آره من رشد رو گفتم. رشد یعنی به این مرحله برسه که مفسد و مزیع نباشه. بله اطلاقش همین رو دلالت میکرد. سال آقایون هم همین بود دیگه. اطلاق این روایت دلالت میکرد که به اشرا هم میشه کرد. اطلاق روایت این بود. نکنید ما چون الان بحث محجوریت و خلاصه امکان این که سبی بتونه به اشرا بکنه درست وارد بحث نمیشیم. چون بحثمون اون نیست. ما الان میخوام ببینیم در خصوص ودیعه سبی میتونه ودیعه گذار باشه یا نه. والا باید جمع کنیم بین این روایات. خب بعد یه روایت بعدی هم داشت که اونم در حقیقت بر این قصه دلالت میکرد، همون روایتی که خوندم باب باب یک بود. و به اسنادی ان الاسبغ ابن نباته ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا ان یحجر علی غلام المفسد حتی یعقل. حضرت فرمودن که غلام مفسد یعنی اون پسر بچه ای که مال خودش رو نابود میکنه، این باید محجور باشه تا یعقل، به عقل بیاد و بفهمه و مفسد نباشه. یعنی نکنید پایان هجر غلام رو عقل مطرح کردن. غلام مفسد محجور است حتی یعقل نه حتی یبلغ. یعنی پایان هجر عقل است نه بلوغ. بلوغ یه اتفاق به هر حال طبیعی در بدن انسانه که همون احتلام و امثال این حرف است. ولی حضرت فرمودن که غلام مفسد محجور است تا عاقل بشه. البته این میتونه دلالت بر این بکنه که بعد از بلوغ هم اگر به رشد نرسید کماکان محجوره، اون مشکلی نیست. ولی پایان محجوریت عقل است، رشد است، حفظ مال است. تو اون روایت قبل دقت کردید لا تفسد ولا تزیع. بین افساد و تزیع فرقش اینه که مزیع گاهی وقتا سهلنگاره. سهلنگار یعنی ارزش یه مالو نمیفهمه، به خاطر این در نگهداری و مراقبت او کوشا نیست. مفسد یعنی اونی که نابود میکنه، مزیع اونیست که مواظبت نمیکنه. چرا مواظبت نمیکنه؟ چون ارزش مال رو نمیفهمه. شما به یه بچه کوچیک طلا بدید یا بدل بدید یا یه شیء بی ارزش بدید، نمیفهمه، همشو در حکم یه چیز میدونه، ممکنه همشو بندازه دور. این مزیع. خب این روایت دوم، این روایت دوم هم پایان محجوریت رو عقل میدونه نه بلوغ. و حداقل البته این دوتا اطلاق شامل بیع و شراء و سایر و عقود هم میشه تا عقود مملک. ولی حالا فعلا محل بحث ما ودیعه است. به هر حال در ودیعه که ما مشکلی نداریم و خب بحث ما هم بحث ودیعه بود. و من به نظرم میاد که اگر سبی رشید باشه و حفظ مال کنه و بفهمه که مثلا به کی پولشو بده به کی نده، ما دلیلی نداریم که ودیعه گذاشتنش باطله. به نظر من ذهنیت عموم فقها ما همون بحث عقد بوده و چون تو بیع و شراء این بحث رو مطرح کردن دیگه اینجا هم بر اساس اون ذهنیت فتوا دادن. والا شاید اگه دوباره ادله رو بررسی می‌کردن تجدید نظر می‌کردن در این بحث. بسیار خوب. این در ارتباط با اصل مسئله منهاج جای محبت خود. آره رشد یعنی همین که ما مالمون رو دست یک کسی بدیم که امین باشه بفهمیم، یعنی بتونیم تشخیص بدیم که این میتونه امانت ما رو حفظ کنه یا نه. آره از نه از بیع و شرا نه از تمیز سبی ممیز بالاتره. نکنید مراتبی از تمیز داریم، مثلا غیر اول الاربت من الرجال و طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یعنی تمیز یک جایی همون لم یظهروا علی عورات النساء، و اصلا اینا رو هنوز حالیش نمیشه، این یه مرحله از تمیزه. یعنی مراتبی از تمیز برای طفل به حسب مراتب هم گاهی وقتا احکامش مختلفه، یعنی تمیز در هر حوزه و بابی به حسب خودشه دیگه. اینجا همون مفسد و مزیع نباشه، دست یه آدم امانتدار بده، بفهمه که این میتونه امانتش رو حفظ کنه. چی میفهمید؟ علل قاعده درست. مسئله ما الان مسئله 687 رو خوندیم، مسئله 689. خب آقایونی که گفتن سبی نمیتونه ودیعه بده، نتیجهش اینه که اگر ودیعه بده چه اتفاقی میفته؟ گفتن ودیعش میشه باطل. حالا که ودیعه شد باطل، اون کسی که مال این سبی رو گرفته، چون ودیعه که باطله، در برابر مال سبی وظیفه ای داره یا وظیفه ای نداره؟ میگن ید او ید امانیه، البته به امانت شرعی نه امانت مالکی. پس با توجه به اینکه سبی نمیتواند ودیعه گذار باشه، اگه ودیعه داد و اون طرف قبول کرد، حالا حکم قبول رو در مسئله 688 میگن لا یجوز تسلم ما یدعه السبی، که حالا اونو بحث میکنیم، که گفتیم سبی نمیتواند ودیعه بگذارد، نمیتواند گفتیم جواز در اینجا جواز وضعی بود، یعنی صحیح نیست ودیعه گذاری او، یعنی اصلا ودیعه شکل نمیگیرد، ولی بلاحاظ ودعی که مکلف بالغه یه حکم تکلیفی داره، اونو بحث میکنه. ولی حالا با جهل یا با علم و عمد اگر این آقای ودعی امانت رو گرفت، این چه حکمی داره؟ میگن که این یدش ید امانت مالکیه است، چون یدش ید امانت شرعیه است نه مالکیه، پس او باید این مال رو به ولی و یا قیم این سبی برگردونه. پس این امانت شرعی نزد اونه و وظیفه او عودت این مال است به ولی سبی یا قیم سبی. خب این در ارتباط با اینکه ودیعه گذار سبی باشه. حالا ودیعه پذیر یعنی امانتگیر میتونه سبی باشه یا نه؟ یعنی یا آقای بالغ عاقل به یه سبی بگه این پول منو مواظبش باش، امانت دست تو. آن فهمن همونطور که سبی نمیتونه ودیعه بده مال رو، نمیتونه مال دیگری رو به عنوان ودیعه بگیره. خب در فرضی که سبی میخواست ودیعه بده، تصرف در مال خودش کرد، ولو به این صورت که دیگری رو نایب قرار داد، ولو به این صورت که دیگری رو مسلط و مستولی بر مالش کرد، و چون ادله مهجوریت گفت سبی هیچ گونه تصرف در مال خودش نمیتونه بکنه، گفتیم ودیعه نمیتونه بگذاره. اما وقتی که قرار ودیعه قبول کنه که دیگه تصرف در مال نمیکنه، با ادله مهجوریت دیگه منافات نداره. درسته؟ ادله مهجوریت میگفت سبی در تصرف در مال خودش نمیتونه بکنه، خب ودیعه گذاشتن یه نحوه تصرفه. حالا الان در بحث حاضر ما سبی میخواد چیکار کنه؟ میخواد ودیعه بگیره، میخواد پول دیگری رو به عنوان امانت نگه داره. این که تصرف در مال خودش نیست. چون تصرف در مال خودش نیست، ادله مهجوریت اینجا رو علل قاعده نباید شامل بشه. درسته؟ و چون ودیعه هم یا مقید است به مجانی بودن یا غالبا مجانی است، فعل خودش هم خرید و فروش نمیکنه که بگید همونطور که سبی مهجور در تصرف در اموالشه، مهجور در تصرف در افعالشه، یعنی نمیتونه فعل خودش رو بفروشه، نمیتونه اجیر بشه. درسته؟ یعنی دلیل مهجوریت هر چیزی که مالیت داشته باشه رو شامل میشه، چه مال سبی باشه چه فعل سبی. ولی ودیعه هم که عرض کردیم یه عقد مجانی است، پس فعل خودش رو نمیفروشه که بگیم دلیل مهجوریت میگیره. پس اون ادله ای که برای ودیعه گذاشتن سبی گفتیم، برای ودیعه پذیرفتن سبی علل قاعده نباید شامل بشه، الا اون دلیلی که میگفت لا یجوز و امرها. پس ادله حجر همه شامل نمیشه، ولی اطلاق ادله ای که میگفت امر او جایز نیست، بعضی از فقها میگن شامل چی میشه؟ شامل این میشه که سبی بخواد ودیعه رو از دیگری بگیره. در این جهت به خاطر اطلاق لا یجوز امره یا امرها ما میگیم که نمیتونه ودیعه بپذیره. منا تعدله حج همین بود که ممنوعه در تصرف دیگه، اون هم تصرف در مالش نکرده. خب مال خودشو دیگه، اون خودش نحوه تصرفیه، ولی الان من که کاری نمی کنم، صاحب مال به من داده. یعنی من که تصرفی نکردم که بشه زیاد. حالا یه دلیل دیگه هست میگم، شاید شما بخواید ناظر بر اون باشید، ولی به هر حال در ادله مهجوریت میگفت تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، فعلش هم نمیتونه بفروشه. خب من نه تصرف در مال کردم نه تصرف در فعل. خب پس یک دلیل چی بود؟ عدم جواز امر بود. عدم جواز امر رو آقایون فرمودن یعنی هیچ عقدی نمیتونه منعقد کنه. خب ودیعه هم یه عقده، چه فرق میکنه سبی طرف ایجاب باشه یا طرف قبول باشه؟ پس لا یجوز و امرها یعنی هیچ عقدی رو نمیتونه منعقد بکنه. الان ودیعه هم یه عقده، اگر سبی بخواد ودیعه بپذیره یعنی بشه ودعی، باید قبول بکنه طرف عقده. خب اونم گفت طرف عقد نمیتونه باشه. خب این مبتنی بر چی بود؟ بر این بود که به هر حال همچی اطلاقی رو ما در لا یجوز امرها حتی در فرضی که هیچ تصرفی در اموالش نباشه رو بپذیریم. چون نکنید حتی اونهایی که میگفتن لا یجوز و امرها ودیعه را هم میگیره، بعضیشون میگفتن لا یجوز و امرها در تصرف در اموالش، ولی اگر قرار باشه یه چیزی رو قبول بکنه که اینطوری نباشه که نمیشه. مثلا همین بحث رو یه جورایی آقایون، من اینا رو میگم که رفقا میخوان مطالعه کنن و تحقیق کنن، برن ابواب مختلف رو نگاه کنن، در ارتباط با بحث هدیه است. یعنی سبی میتونه هدیه بپذیره، میتونه قبول هدیه کنه، میتونه یا نه؟ خب اونجا این بود که قبول هدیه که تصرف در مال اون نیست. یه کسی هدیه میده به بچه، اون میتونه قبول کنه یا نمیتونه قبول کنه؟ خب اگه اطلاق لا یجوز و امرها باشه، طرف عقد نمیتونه باشه، قبولم نمیتونه بکنه. که اونجا ادعی اینطوری استدلال میکردن، میخواستن یه جوری موضوع تصرف درست کنن تو هدیه، میگفتن همانطور که سبی حق اخراج چیزی از مال خودش رو نداره، حق ادخال چیزی در اموال خودش هم نداره. یعنی میخواستن بگن پس قبول هدیه یه نحوه تصرفیه. چه نوع تصرف؟ اینه که تو یه چیزی رو در اموال خودت وارد کردی، اینم نحوه تصرفیه. چون تا قبل از قبول که این مال من نیست که تصرف کنم، تازه بعد از قبوله که میشه مال من. پس قبول هدیه تصرف در مال نیست. یعنی با یه زحمتی بعضی از فقها خواستن قبول در عقد هدیه را هم تصرف بدانن و بنامن، گفتن خود ادخال در اموال خودت این نحوه تصرفیه. ولی باز اگه در هدیه هم اینو قبول کنیم، در ودیعه اینو قبول نمی کنیم. در هدیه اگر قبول کنیم، در عاریه اینو قبول نمی کنیم. یعنی در این موارد دیگه بازم هیچ گونه خلاصه تصرفی قابل تصویر نیست، الا اطلاق لا یجوز امرها که گفتن به هر حال هیچ عقدی رو نمیتونه انجام بده. پس اولین دلیلی که آقایون میگن همینه که ادله ای که میگه لا یجوز امرها، طرف هیچ عقدی نمیتونه باشه، هرچند طرف عقد بودن هیچ گونه تصرفی در مال نباشه، پس نمیتونه باشه، که توضیحات شد دادم که حتی بنا. دلیل دومی که اقامه میکنن میگن که نه، این صحیح نیست، از این جهت که ودیع دهنده داره مال خودش رو تضییع میکنه، یعنی هیچ دلیلی سبیر و منع از پذیرفتن ودیعه نمیکنه، ولی ادله ای هست که دهنده ودیعه رو منع میکنه از ودیعه گذاری عند السبی. دقت میفرمایید؟ پس بله، اون ادله ای که در حوزه سبی بود، نه لایجوز امرها نه ادله محجوریت، هیچ کدوم منع نمیکنه که سبی ودیعه رو بپذیره، ما بر اساس اون ادله نمیتونیم. ولی اون ادله ای که میگفت ازائه مال حرامه و نباید ازائه کنی، میگه تو نباید مال تو ودیعه بگذاری نزد سبی. این ادله داره میگه. کدوم ادله؟ اون ادله ای که میگه تو تضییع مال نباید بکنی، که مثلا خوندیم دیگه، یکی از چیزا ازائه مال پیغمبر نهی کردن، حرام بود و امثالی حرف. پس از ادله تضییع مال، پس سبی نه، دلیلی نداریم که منعش کنه، ولی این ادله دلالت میکنه. خب چجوری ادله تضییع مال دلالت میکنه؟ این دوتا تقریب داره. ادله تضییع مال چجوری دلالت میکنه؟ دلالت اولش، این تقریب اولش اینه که خب سبی سبیه دیگه، نمیفهمه، ممکنه که در حفاظت و مراقبت مال شما کوشا نباشه. حالا که در حفاظت و مراقبت شما کوشش لازم رو نداره، خب مال شما تضییع میشه، پس تو مال خودت رو در معرض ازائه و تلف قرار دادی. و ادله نهی از ازائه، گفت مال خودت رو در معرض ازائه و تلف قرار نده، از این جهت کار شما درست نیست، این کار شما ازائه مال و صحیح نیست این ودیعه. یه تقریبه. تقریب دوم که بعضی از فقهای دیگه گفتن، مثلا فکر میکنم که مجمع الفائده این تقریب رو مطرح کرده، ایشون میفرمایند که نه، تضییع مال از این جهته که چون سبی وجوب حفظ برش توجه نداره، چون تکلیف نداره، چون سبی تکلیف نداره و شارع او رو موظف به حفظ مال نکرده، پس تو اگه مال تو دست کسی بدی که شرعاً وظیفه‌ای برای حفظ مال نداره، تو مال تو در معرض تضییع و هلاک قرار دادی. نه اینکه سبی نمیفهمه، ممکنه شما بگی یه سبی که رشیده میفهمه حالیشه، من نزد او قرار دادم. میگه نه، مشکل تضییع مال در چیه؟ مشکل اینه که تو مال رو در اختیار کسی قرار دادی که شارع بر او واجب نکرده از حفظ مال رو. یعنی اگه سبی الان بخواد تضییع هم بکنه، هیچ تکلیفی در برابر حفاظت نداره، از این جهت شما تضییع کردی. این که سبی، بعضی از فقها تعبیرشون اینه که سبی از اهل حفظ نیست. از اهل حفظ نیست یعنی چی؟ از اهل حفظ نیست یعنی او موظف به حفظ مال نیست، تکلیف نداره. کی بهش میگه واجب تو مواظبت کنی از مال دیگران، مراقبت بکنی؟ پس تو در حقیقت مال خودت رو در معرض تلف قرار دادی و این هم جایز نیست. خب این دو تا استدلال بود برای این که سبی نمیتونه. ما مجموعاً سه تا استدلال کردیم دیگه، یکی ادله لایجوز امرها، یکی این دو تا دلیلی هم که خدمتتون عرض کردم، همین دو تا تقریب بود که مطرح کردیم، مجموعه هم با اون دلیل شد. سد تصرف در مال ما نه، تصرف در اموال دیگران. تصرف در اموال دیگران با اذن اونا مشکل نداره، یعنی یه کسی به سبی اجازه بده که از مال من استفاده کنی، مشکلی نداره. تصرف در اموال خودش که نیست، تصرف در اموال غیر با اذن اوست، چه مشکلی داره؟ اجازه چی؟
اجازه استفاده از
این مارکنه؟ نه، استیلا. آره،
استیلا داشته باشه.
در مال غیره، نه در مال خودش. خب دیگری منو مستولی قرار داده، مشکلی نداره. خب اجازه بدید، این استلال دوم یه مشکل داره و اون مشکل اینه که ازائه مال حرامه، این حرمت تکلیفی اثبات میکنه، ولی شما میخواد بگید این ودیعه صحیح نیست. یعنی این که من مال خودم رو نزده سبی به ودیعه بگذارم در حالی که خلاصه این موجب تضییع و هلاکه، از این ما حرمت این قضیه رو استفاده میکنیم ولی فساد وضعی دیگه ازش استفاده نمیشه. یعنی اگر دلیل بر این که سبی نمیتونه ودیعه بگیره این قصه است، نتیجه اینه که خلاصه کار ما حرامه ولی بازم ودیعه خلاصه صحیح هست. و این استدلال در نهایت میشه استدلال ناتمام. پس استدلال لایجوز امر که عرض کردیم مشکلش چیه؟ ادله مهجوریت که نمیگیره، این استدلال به دو تقریبش در حقیقت حرمت تکلیفی استفاده میکنه و فساد وضعی رو اثبات نمیکنه. پس ادله ودیع پذیری سبی از اف از ادله ایست که سبی نمیتونه ودیعه بگذاره. یعنی ما در اونم مناقشه کردیم ولی از اون ادله از اف است. این محسن است. دلیل چی؟ اون که ما گفتیم اصلا اطلاق عموم نداره برای این قصه بنده. و حتی گفتیم اون آقایونی که در اونجا پذیرفتن، بعضی در اینجا نپذیرفتن که لایجوز امرها دلالت کنه. یعنی در این اطلاقش مناقشه کردن. چشم کنیم حالا چون زمان الان میخوام بحث کنم، ببینیم اصلا زمان هست یا نیست. البته میشه یه جواب دیگه هم داد که وجوب شرعی نداره ولی وجوب عقلی داره. چون وجوب عقلی داره ما در معرض تلف قرار ندادیم، چون صرف چیز همیشه ضرورت نداره وجوب شرعی داشته باشه، همین که وجوب عقلی داره. فرض اینه که سبی هم رشید و ممیز، هم قابل فهمه، میفهمه. یعنی اینطوری نیست که صرف اینکه وجوب شرعی نداشت معنیش اینه که در معرض تلفه، چون او به عقل خودش درک میکنه که امانت رو باید حفظ کرد و اصلا بحث امانت داری حکم عقلی. یه جواب دیگه‌ای که به این استدلال میشه داد اینه، به خاطر این در معرض تلف هم قرار ندادیم. اون استدلال و تقریب اول هم اینه که فرض اینه که ما اگر پیش سبی خلاص رشید گذاشتیم در معرض تلف قرار ندادیم، دلیل اخصه از مدعاست. پس سبی سفیه یا سبی که نمیفهمه بله، ولی سبی که میفهمه چی؟ به هر حال این دلیل هم اخصه از مدعاست. حرمت رو دلالت میکنه ولی فساد رو دلالت نمیکنه. حتی برای سبی غیر ممیز فساد رو دلالت نمیکنه، فقط خود چی میفهمه؟ نهی از ازای مال. خب این در فرض است که نهی از ودیعه بشه، نهی از ازای ماله. نه، اون سبب و مسبب این که اگر میگفتن ما ودیعه رو نهی کردیم حرف شما خوب بود، ولی اگر ازای مال رو بگن یه عنوان عامی است که ممکنه منطبق بشه، اون بحث نهی از سبب و مسبب تطبیق نمیشه. خب یه بحث دیگه ای که الان در نتیجه بحث ما هم دخالت داره همین بحث زمانه، که همین مسئله 689 ماست. خب حالا بحث اینه که ما بحث اولمون اینه که نمیشه ودیعه گذاشت. بحث دوم ما هنوز اون مسئله رو تموم نکردم. اون مسئله رو تموم نکردم چون اون یه ذیلی داره که اونو باید بحث کنم. این مسئله 689 چون مرتبط با این قسمت بحثه میخوام بحثشو بکنم. بحث اینه که حالا ما اگر ودیعه دادیم اموالمون رو نزد سبی، آیا سبی ضامن است یا سبی ضامن نیست؟ پس بحث اینه، گفتیم شما نمیتونی ودیعه بدی. حالا ما ودیعه دادیم، پولمونو دادیم دست یه پسر بچه‌ای، آیا این پسر بچه ضامن هست یا ضامن نیست؟ اینجا میفهمن که اما در اینجا اتلاف است و اما در اینجا تلف است. اتلاف است یعنی دادیم دست این پسر بچه، اینم رفت خوش چیزی خرید و خورد و استفاده کرد و تمومش کرد، اتلاف کرد مال ما و از بینش برد، زایش کرد. و اما تلفه، پس ما باید از تلف و از اتلاف دوتایی بحث کنیم. خب سبیم که ما بهش این اموال رو دادیم، یا سبیست که قدرت تمیز داره یا سبیست که قدرت تمیز نداره. سبی که قدرت تمیز نداره حتی حکم عقلی رو دریافت نمی کنه. ما یادتونه بودیم خب سبی ممیز عقلش که میگه تو باید امانت داری بکنی ولو شرع نگه. خب بس چون عقل میگه او به مقتضای عقلی که درکی که داره این کارو میکنه. ولی اینجا باز قصه تقسیم میشه به سبی ممیز و سبی غیر ممیز. اول من نظر حضرت عالی سیستانی رو بخونم، بعد در انظار ایشون مناقشه کنیم. ایشون میفهمن که اگر کسی ودیعه گذاشت نزد سبی یا مجنون مالی را، سبی یا مجنون ضامن نیستند به تلف، بلکه ضامن نیستند به اتلاف، البته اگه غیر ممیز باشن. پس اگر ما ودیعه نزد سبی و مجنون گذاشتیم، اگه تلف شد ضامن نیستن. خب حالا تلف با تعدی و تفریط یا بدون تعدی و تفریط، حالا عرض میکنیم. پس در فرض تلف ضامن نیستن، یعنی از دستش در دست اونا تلف شد. آی سیستانی میفهمن حتی در فرض اتلاف هم ضامن نیستن اگه سبی غیر ممیز باشه، و الا یعنی اگه ممیز باشن. آره مجنون در یه مراتبی از تمیزه، چون دیوانگی هم خودش ذات مراتبه دیگه، جنون هم ذات مراتبه. اینگه وقتی هیچی نمیفهمه، وقتی یه چیزایی میفهمه. بعضی ها هستن در اینی که چیزن، اما مثلا پولو خوب میشناسن، هم میشناسن پولو، هم میفهمن، هم نمیذارن کسی ازشون بگیره، یعنی در این جنون ولی پولو میشناسن، یعنی مراتب داره جنون دیگه. خب حالا ایشون میفهمن که اگر اون سبی، حالا فرض کنید سبی اگر ممیز بود ضامن به اتلاف هست، ولی به مجرد قبض اینها ضامن نمیشن. یعنی اینکه صرف اینکه قبض کردن ضامن بشن، نه ضامن نیستن، بل اتلاف ضامنن. به مجرد قبض ضامن بشن، اگه شما گفتی ودیعه باطله، ید اوم ید امانی نیست، ید اوم میشه ید عدوانی و به مجرد قبض باید ضامن بشه. شما گفتیم نمیشه ودیعه گذاشت، ولی میگن به مجرد قبض ضامن نمیشن. خب ایشون گفتن که به تلف ضامن نیستن و فی زمانه ما به تفریط و الاهمال اشکالون. خب حالا اگر این تلف با تفریط و اهمال اینا صورت گرفت، بازم ضامن نیستن. ایشون میگه ضامن دونستنشون مشکله. ول از هر عدم و زمان، از هر نزد ما اینه که نه، حتی اگر با تعدی و تفریط هم در دست اونها تلف بشه ضامن نیستن. فقط در یک فرض ضامنن، اینه که این سبی سبی ممیز باشه و اتلاف کنه مال رو، در این فرض ضامنه، در غیر این فرض ضامن نیست. اتلاف اینه که من خودم از بینش بردم، تلف با تعدی و تفرید اینه که مواظبت نکردم. مثلا این طلا رو در هرز نگذاشتم، تو صندوق نگذاشتم، همینطور دم دست گذاشتم، یک کسی هم اومده برده. من اتلاف نکردم، من تلف کردم به خاطر اهمال، به خاطر عدم حفاظت و مراقبت. زمان به مجرد قبض در حقیقت همون تلف دیگه. اگر به مجرد قبض ضامن باشه، یعنی در فرض تلف اون ضامنه. نه، به مجرد قبض مثل ید عدوانی که به مجرد قبض ضامنه ولو بدون تعدی و تفریط.
ضامن این تعبیر این رو به زمان میگن، یا یعنی وقتی این هنوز باقیه میگن
البته ما در زمان هم این داریم هم ذمه داریم. بله زمان هم بشه. خب حالا دیگه این مسئله 680 ما فردا این بحث زمان با تلف و اتلاف سبی رو برید مراجعه کنید که بحث فردای ماست. قاعده اتلاف و زمان سبی بحث فردا. زمان سبی یعنی بخشی از اموالش میشه مال ما، حالا ولیش در الان باید بخشی از اموال رو بده، اگر امکان نداشت بعد از بلوغ ازش میگیریم.